سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. روز دوم و سومین کمیسیون همایش‌های نوظهور، معنویت‌های نوظهور و معنویت اسلامی رو آغاز می‌کنیم. در روز قبل دو کمیسیون اول و دوم به بحث مفهوم شناسی و مبانی اختصاص داشت. در کمیسیون سوم، چهارم و پنجم که امروز انشاءالله برگزار خواهد شد، بحث‌های خودمون رو با حضور استادان محترم داور، آقای دکتر علیزاده، آقای دکتر جعفری، آقای دکتر رفیع هنر و آقای دکتر سهرابی فر و با حضور آقای دکتر شکر نژاد ادامه خواهیم داد. از دوستانی که به صورت حضوری در جلسه شرکت کردن و ما رو همراهی میکنند و همینطور دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنند سپاسگزارم. انشاءالله که بحث‌های امروز بحث‌های مفید و فایده و سودمندی باشد. نخستین ارائه در کمیسیون سوم که به بحث از انسان، جهان و سبک زندگی اختصاص داره، توسط خانم خوشنودی فرد به صورت مجازی ارائه خواهد شد. عنوان مقاله ایشون تأملی بر معنویت‌های نوظهور در عصر جدید هست. مدتی که برای ارائه شما در نظر گرفته شده خانم خوشنودی فرد 10 دقیقه است و بعد هم به مدت 10 دقیقه داوران محترم با شما وارد گفتگو میشن. دقایقی هم اونجا برای توضیحات تکمیلیتون به شما فرصت خواهیم داد. در خدمتون هستم.
خودشون هم معرفی کنم.
خودتونم معرفی بفرمایید، تخصصتون و تحصیلاتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت دوستان بزرگوارم در همایش معنویت‌های نوظهور. بنده زهرا خوشبودی‌فر هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، استادیار دانشگاه هستم که به صورت مأمور به خدمت در مرکز تحقیقات استان مرکزی مشغول فعالیت هستم. 13 سال سابقه تدریس در دانشگاه رو داشتم و علاقه من هستم به مسائل مذهبی و بحث فرق جدید که مقاله رو آماده کردم خدمت شما در همایش ارسال شد که امروز تقدیم هستم. عنوان مقاله بنده در رابطه با بحث تأملی بر معنویت‌های نوظهور در عصر جدیده. همجوری که می‌بینیم در دنیای جدید شاهد افزایش چشمگیر فرق مختلف هستیم که ما اونها رو به عنوان عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور می‌شناسیم و عموماً این عرفان‌های جدید با آموزه‌های والای دینی به ویژه دین مبین اسلام چندان همخوانی ندارند. معنویت‌هایی که به دلایل گوناگون از جمله دلایل سیاسی سعی در نفوذ در اقشار جامعه خصوصاً قشر تحصیل کرده و جوان دارند. این گونه معنویت ها در واقع با یک ظاهر خاص و مدرن اما تهی از هر گونه منطق و خردی سعی می کنند تا پیروان بیشتری را جلب کنند و تلاش می کنند تا با برافروختن و تأثیر گذاری بر احساسات و تمایلات و عواطف افراد که پیروان خودشون را حفظ کنند. در دنیای حاضر معنویت هر اون چیزیه که برای اعراض از زندگی مادی و تمدن غالب و ارزش‌ها و هنجارهای سرمایه‌داری یه فرصتی رو فراهم کرده. در واقع مادیت در انسان معاصر همین مدل یک نواخت زندگی غربی و ارزش‌ها و اهداف زندگی روزمره اون هاست. و انسان امروزی تلاش میکنه تا بتونه از این چارچوب بیرون بزنه، نفسی بکشه. این یک شکلی از معنویت رو به خودش گرفته. در واقع معنویت در دنیای امروز همونجور زوگردانی، فراروی و خدمت شما بگم که نگفتن به هنجارها و معیارهای زندگی مدرنه. طبق تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده 28% از مصاحبه شونده‌ها معتقد بودن که به اون نیروی شفابخش دعا معتقد بودن و 37%شون معتقد بودن که دعا برای افراد دیگر میتونه به درمان اونها کمک کنه. نویت‌های نوظهور بیشتر خواستگاهشون از کشور هندوستان بود و یک تعدادشون هم از آمریکا، اما بیشترشون خواستگاهشون از هند منشأ میشه و یک سری مشترکاتی هم همه‌شون با هم دیگه دارن. یه سری مشترکاتی هم حتی با سنت یهودی و مسیحی دارن که بیشتر ادیان غیر ابراهیمی رو شامل میشن، مثل هندویسم، بوداییسم، شینتو و غیره. و ترکیبی انتقادی از ادیان متعالی، مفاهیم اومانیستی و سایکولوژی در حساب کلی هستند. بسیاری از تحلیلگران علت پیوستن افراد به خصوص جوانان را شستشوی مغزی میدونند. بمباران محبت از سوی این فرد ماننده وعده شوق، ماننده مسکن، تسکین آلام روحی، بهبود امراض، قرار گرفتن در یک محیط کاملا رسمی، یافتن دوستان شفیق و نزدیک، اینها همه موجب شد که در واقع افراد به این طرق جدید گرایش پیدا کنند. از علل اجتماعی که در رابطه با گرایش این طرقهای جدید میتونیم خدمتتون بگیم، این که افراد به دنبال اینه که از چیزی فرار کنند، مثلا از خانواده با محبت بیش از حد اعتزال‌گرا هستند یا دوست در یا زندگی ناسالم دوست دارن فرار کنند. و اگر افرادی که به این طرق جدید گرایش پیدا میکنند معتقدن که دینهای اصیل حالت سنتی دارن، محیط خفه کننده و خفه کننده ای را دارن، ریاکارانه هستن و بدون هیچ حس و عاطفه‌ای هستن، در حالی که ادیان جدید جمعهای کوچکتر، صمیمیتر و هیجان انگیزتر و جذابتری هستن. برخی از جویندگان معنویت‌های جدید میخوان که رابطه نزدیکتری با خدا یا حتی با ملکوت داشته باشن. برخی دوستان به جامعه دوستانه از افراد خوشفکر تعلق داشته باشن، اون حس تعلق به جامعه که مطابق خودشون فکر میکنه. برخی دوستان با کشف خود حقیقیشون خط مشی زندگی یا روابط خود یا سطح موفقیت خود را بهبود ببخشن. توجه به این عوامل به ما کمک میکنه در کشور خودمون، در شهرهای بزرگ مانند تهران توجه داشته باشیم که بسیاری از این فرق بسیار نیمه مخفیانه تحت آموزش های مانند مدیتیشن، یوگا به عضوگیری مشغولند و ظهور افرادی که با تکیه بر فن بیان، جبهه جذاب، نیروهای ماورا طبیعه، انرژی درمانی سعی میکنند تا افراد را جذب کنند. و خدمت شما بگم که میان با یک سری نشر کتاب های و استناد کردن به اساتیدی مانند سای بابا و کتاب های مانند پائولو کوئلو، اوشو و غیره و تبلیغ کلاس های خصوصی و نیمه خصوصیشون سعی می کنن تا افراد را به این ادیان وصل کنن. خطر از این ادیان جدید به تعامل داره، مهمتر خطرش متوجه مفهوم دینه. معنویت های نوظهور با کاستن از مفهوم دین سعی می کنه خودمهتری یا سکولاریسم را جایگزین خودمهتری کنه و دین را فرعی کنه، یعنی دین را در حاشیه قرار دهند و بزرگترین ضربه رو در واقع به کیفیت دین وارد می کنه، هرچند کمیت دیندارانشون رو هم بگانن سعی می کنن بالا برن. از خطرات بالقوه دیدیم که این تبلیغ ادیان جدید داره، در واقع کسب پول‌های بادآورده و زیاد برای مبلغین این دین هاست. اینجور افراد سعی می‌کنن کار و شغل افراد اعضا رو خراب کنن، اونها رو ترویج کنن به عدم ازدواج، ترویج بی‌بندوباری‌های جنسی، اینجور احساس ترس و گناه در اون افراد وجود میارن و از بین بردن حس مسئولیت افراد، هدایت کردن اونها به زندگی پرتیده، بی‌رحمانه و جنایتکارانه از دیگر مظاهرات نشر این ادیان نوپدیده. اون چیزی که آمار میگن بیش از 2000 فرقه معنویتگرای جدید در آمریکا و بیش از 2000 فرقه معنویتی در اروپا نشر گرفته و درصد کمی از اونها مشترک هستند. یعنی با گذشت 40 سال ما طیف وسیعی از عرفان ادیان ابراهیمی گرفته تا استفاده از مواد مخدر و روابط آزاد جنسی که به نوعی فرصت گریز از چارچوب‌های زندگی مدنی رو برای افراد فراهم کرده و نام معنویت رو به خودش گرفته. این بازار عرفان سازها متأسفانه داغ شده و خدمتش رو بگم که با تبلیغ آزادی و کامجویی‌های جنسی و غیر جنسی و توجه مسائل معنوی در این عرفان‌های جدید وجود داره که مثلا اون چیزی که ما در این مقالات مطالعه کردیم، اونها معتقدند که مهم اصلاح قلب و درون و باطن است، اما در برون انسان میتونه آزادی داشته باشه. همون چیزی که شاید در تصوف در گذشته اومده که میگن که شریعت پوست است و طریقت مغز است و رسیدن به حقیقت نتیجه طریقت است. در واقع پیمودن راه ادیان آسمانی را اونها معتقدند که توأم با بایدها و نبایدهای فراوانیه و باب زائقه گروهی افراد نیست و به دنبال این هستند که در جایی برن که اونها سخت گرفته نشه و این بایدها و نبایدهای عملی وجود نداشته باشه یا در سطح محدودی باشه. این میطلبه تا علمای دین ما، تا در واقع متفکران و صاحب نظران دین، ضمن آشنا نمودن جوانان به خصوص بشه تحصیل کرده با این گونه بحران ها سعی کنند تا بتونن انسانی که بعد از جنگ های مخرب و وحشتناک جنگ جهانی اول و دوم که در دوران اضطراب به سر میبره را در واقع به یک حالت روحی و روانی برسونه که علاوه بر این که در معنویت قرار میگیره به شکلی که این گونه معنویت ها نوظهور دارن ترویج میکنن قرار میگیره. من چون وقتم محدوده، اگر اجازه بدید این نتیجه گیری خدمت داشته باشم و در خدمت داوران محترم باشم. به طور کلی میتونیم بگیم معنویت ها نوظهور.
عذر میخوام چند ثانیه بیشتر فرصت ندارید، اگر ممکنه توضیح تکمیلیتون رو در خلال بحث مجددن ارائه بفهمه.
فریده های عصر جدید هستن و پیشتر به دکتر اینطوریدی و کاهش نقش دین در جامعه هستن. ما باید با استفاده از شناسایی زمین ها، کارکرد و ساختار اونها و با دیدی عمیق و جامع سعی در جلوگیری از انحراف شدن جوانان شد. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی متشکرم سرکار خانم خوشنودی فر. در خدمت داوران محترم هستیم، هر کدام که داوطلب هستن و نکته‌ای دارن بفرمایید. بفرمایید دکتر رفیع.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و احترام خدمت همه حضار محترم و اساتید گرامی، عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه. تشکر میکنم از سرکار خانم زهرا خوشنودیفر روی بحث خوبشون. فضای بحث و موضوعی که داشتید به شکل کلی، خب فضای معنویت های نوظهور رو بررسی فرموده بودید. من شاید فارغ از نقاط قوت و استفاده که کردیم، شاید یه مقدار موضوع مقاله خیلی کلی بود و به شکل خاص و مسئله گونه شاید وارد بحث معنویت ها اگر می شدید به صورت مشخص‌تر یکی از اون موضوعات حالا یا مبنایی یا روبنایی رو در فضای معنویت های نوظهور اگر بشه بررسی بکنیم و به نحوی بر اساس یه بررسی مسئله‌ای و خاص‌تر به آسیب شناسی بیشتر و چه بسا دادن راهکارها و برون رفت، راه های برون رفت از چالش هایی که منوطه نوظهور برای فضای منوطه اسلامی داره برسیم، از این جهت شاید بهتر بشه به اصطلاح تو فضای کاربردی تر کار رو پیش ببریم. عذرخواهم.
متشکرم از آقای دکتر جعفری. آقای دکتر رفیع شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سروران معظم. از سرکار خانم خوشنودی فرهم تشکر میکنم، خدای راه خوبشون. بنده هم اگر در تکمیل صحبت های دکتر جعفری نکته رو خواهم عرض کنم، به نظرم ساختار خوبی داشت، اما اگر زحمت بکشید در ادامه مطالعاتتون و پژوهش‌هاتون بیاید در یکی از این عرصه های علت شناختی که شروع کردید، چون الان شما تقریبا دو یا سه دسته علت شناسی، علت های روان شناختی، جامعه شناختی و خانوادگی رو دست گذاشتید و علت گرایش به معنویت ها رو نام بردید، به نظرم در ادامه مطالعاتتون حالا متمرکز بشید در یکی از این دسته از علت ها و عمیق‌تر، که ما ببینیم فرایند شکل‌گیری مثلا عوامل روانشناختی چه چیزی دست به دست هم میده که افراد به جای گرایش به ادیان ابراهیمی به سمت معنویت‌های نوظهور حرکت میکنن. در حد یک اشاره بخوام داشته باشم، مثلا تو مطالعات روانشناختی داره نشون میده که اینکه افراد، چون اینجا شما از شستشوی مغزی و اینها اسم بردید که مثلا عامل روانشناختی هست، شاید یکی از علتهای عمیق‌تر از این که چی میشه که افراد به سمت این داستان میرن، اون نوع به اصطلاح گاد ایمیج هاییست که خانواده در کودکی برای این بچه ها ایجاد میکنه. این تصوری که از خدا، خدای ادیان ابراهیمی تولید میکنه، یک خدای خشن، احیانا سرزنشگر، ایرادگیر تولید میکنه تو ذهن، و این احساس میکنه اگر به سمت یک منبعی که این سرزنش ها درش نباشه سوق پیدا کنه خیلی بهتره تا به سمت دینی سوق پیدا کنه که مرتب توش سرزنش و اعتراض هست. منظورم این بود که در ادامه انشاءالله بتونید این تمرکز ها رو بیشتر داشته باشید. خیلی متشکرم.
متشکرم از آقای دکتر رفیع هنر. آقای دکتر شما نکته دارید؟ آقای دکتر رفیع مسئله محور نبودم. من یه نکته هم من اضافه کنم به این بحثی که داوران محترم مطرح کردن، و اونه که شما در مقالتون به این مسئله اشاره میکنید که منابت نوظهور غیر منطقی هستند، منطقی بر اونها حاکم نیست، بعدم خرافات و شطحیات و اینها رو نسبت میدید بهشون و از استیس هم در واقع کمک میگیرید برای تایید این نظر. خب غیر منطقی بودن لزوماً اشکالی نیست که بر معنویت‌ها وارد بشه. همونجا استیس گفته است که شاید منطق دیگری غیر از منطق متعارف مثلا ارسطویی بر پدیده‌های معنوی و تجربه عرفانی یا تجربه معنوی حاکم باشه، و صرف داشتن شطحیات هم ممکنه نقصی در سلوک باشه، اما این نقدی بر معنویت نوظهور بدان سان که ما از نقد تلقی میکنیم نمیتونه باشه. یه قطعی هم لحن مقاله حملش جورنالیستیه به معنویت ها، یعنی باید با اگر مسئله مند باشه مقالتون و مسئله محور باشه و یک شاخه مشخصی رو مد نظر قرار بده، شاید شما مجبور میکنه شما رو که با استدلال قوی تر و در واقع با تمرکز بیشتری معنویت رو زیر ذره بین بگذارید و احیانا نقدای دقیق تری رو بتونید وارد بفرمایید. اگر توضیح در این باره دارید فقط یک دقیقه فرصت دارید برای این کار.
من هم با داوران محترم و جناب عالی کاملا موافق هستم. خودم هم احساس کردم که من باید بیشتر غور کنم روی عامل اصلی که باعث به وجود اومدن معنویت نوظهور میشه و در واقع اصولی که اینها مثلا دارن ترویج میکنن. من هم کاملا با داوران محترم موافق هستم و سعی میکنم که مقاله رو سمت و سو بدن و مسئله شناسی و آسیب شناسی کنیم و یک آسیب رو مثلا شناسایی کنیم، یکی از علل اصلی پیدایش این چنین عرفان های موضوعی رو شناسایی کنیم که انشاءالله من اصلاح میکنم و مجدد خدمتتون ارسال کنم.
سپاسگزارم خانم دکتر خوشنودی. فرد یه راهنمایی هم آقای دکتر علیزاده دارند که میخوان مطرح کنند خدمتتون.
خب تشکر میکنیم از ارائه جناب عالی. خوشنود هستیم از اینکه سایر رشته های علوم پایه، علوم مهندسی و علوم زیستی اقبال دارن به این فضا. من خیلی کوتاه عرض میکنم در راستای حوزه مطالعاتی جنابالی ممکنه این سه تا محور رو بتونیم پیشنهاد بدیم برای اینکه از نگاه شما و دغدغه شما در آینده بهره‌مند بشیم. بحث سبک تغذیه و تأثیر اون بر سلامت معنوی، بحث مدل توسعه کشاورزی پایه و محیط زیست گرایی و اخلاق محیط زیست و دامنه تأثیرات اون بر زیست معنوی، بحث زیست فناوری‌های نوین کشاورزی و دامنه پیامدهای آن بر زیست اخلاقی و زیست معنوی. امروز چالش‌های جدی هستش که فضای تکامل و تعالی زندگی روحانی و معنوی انسان رو متأثر از خودش قرار داده و فکر می‌کنم که علاقمندی جناب‌عالی اگر سمت و سو پیدا کنه به سمت کیس استادی تو این عرصه‌ها، انشالله بتونیم جامعه علمی ازش بهره‌مند بشیم.
خیلی ممنون از آقای دکتر علیزاده و از شما هم مجددا سپاسگزاری میکنم. آرزو موفقیت براتون دارم. خیلی متشکرم از ارائهتون. خدا نگهدارتون. ارائه دوم به شکل حضوری توسط خانم دکتر مستقیمی ارائه خواهد شد با عنوان مروری بر گونه های پدیده و توانایی دریافت اشتباهی. ارائهشون در همین پنله صفحه بعد اسمشون نیست در این پنله همانو زرده نیجا. خب تا خانم دکتر مستقیم برسن شما میتونید دارتون رو شروع بفهمید با عنوان تحلیل عوامل اجتماعی گرایش زنان به معنویت های نوظهور با تاکید بر آموزه‌های اسلامی. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محدث مهرابی‌زاده هستم. دکترای مطالعات زنان دارم و در حال حاضر مدیر گروه علوم اجتماعی جنسیت و علوم اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده دانشگاه عدیان مزار. راستش این پژوهش و این مقاله که در خدمتتون هست مقاله هست که تو سال 98 ما حالا با توجه به مسئله‌ای که داشتیم کلا ما یه پژوهشگر میدانی هستیم، نه کتابخانه‌ای و کار نظری. مسئله‌ای که باش مواجه بودیم دختران نوجوانی بودند که گرایش زیادی داشتن به همین جریان‌های نوظهور معنوی. ما تو مطالعات اولیه‌مون برای اینکه قبل از شروع میدان، ورود به میدان بتونیم محورهای سوالات اصلی رو استخراج کنیم و کارمون دقیق باشه، یه مطالعه اولیه داشتیم و یه داده‌هایی رو جمع‌آوری کردیم و این داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل مضمون شد و محورهای اصلی و اون چالش‌های اصلی که نقطه‌هایی که وجود داشت و لازم بود که در میدان به اونها توجه بشه استخراج شد. ما بعد اون تصمیم گرفتیم که حالا این داده‌ها رو، این مضامین اصلی داده‌ها رو در قالب یک مقاله ارائه بدیم تا کار میدانی هم آماده بشه. چون وقتی ما در مورد تحلیل عوامل اجتماعی صحبت میکنیم ناگزیر هستیم به میدان مراجعه کنیم و نمیتونیم یک کار نظری انجام بدیم. این اشکال به کار من وارده و میگم این چون پیش زمینه یک کاری بوده که ورود به میدان داشته و حالا مضامین اصلیش اینجا منعکس شده و دلیل پرداختن به مسئله زنان یک بحث حوزه تخصصی کاری من بوده و یکی این که حالا حوزه فعالیت اجتماعی من به این دلیل که با دختران جوان در ارتباط بود می‌دیدم که حالا یک خلأهایی وجود داره و اینها گرایش زیادی دارن، مخصوصا تو همین حالا پردیستان و قم که بنده ظاهر بودن یا تو شهرهای مختلف مثلا کرمان که می‌رفتم اینها گرایش شدیدی داشتن به معنویت‌های نوظهور. گاهن خودشون هم متوجه نمی‌شدن. چرا؟ چون یه ادبیات نظری تولید شده بود و اینها از طریق همین ادبیات نظری که سمت و سوی زنانه داشت، ادبیات غالبا نرم و لطیف و زنانه بود و جذابیت خاصی داشت به این من، یعنی ناخواسته با این ادبیات نظری تولید شده هویت‌یابی می‌کردن و جذب می‌شدن. خب خب محورهای مختلفی تو این داده ها به دست اومد که مضامین اصلیش بحث حمایت اجتماعی بود، یعنی ما بیشتر دختران آسیب پذیری که از حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردار بودن رو میدیدیم که اینها بیشتر بعدن که حالا تو ورود به میدانم داشتیم دیدیم اینا آسیب پذیریشون بیشتر، چون اینها جای رو برای اینکه از اینا حمایت کنه و ندارن و اینها این ادبیات یا این گروه ها کمک میکنه یه حمایت اجتماعی خوبی رو داره. بحث هویت یابی خیلی مسئله مهمی بود که بعدا ما تو میدانم دیدیم که تاکید بسیار زیادی تو این از طرف میگم حالا زنان یا دختران نوجوان میشد، بحث چون به عنوان یک منبع هویت یابی بود، بحث جمع‌گرایی، بحث تزریق شور و نشاط، بحث استفاده از ادبیات زنانه، ادبیاتی که مختص به زنان و زنان رو قانع میکنه، زنان از خوندن اون میتونن ارتباط خیلی زیادی بگیرن با مفاهیمی که مخصوص به خودشونه و نگاه مثبتی که نسبت به زنان توی این ادبیات وجود داره و در مقابل به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم توی این ادبیات اون ادبیات دینی ما مورد حالا مناقشه قرار گرفته بود و دختران به این خیلی تاکید میکردن. بحث تبلیغات رسانه‌ای بود، بحث افزایش عاملیت زنان نکته‌ای بود که ما خب به دست آوردیم و بحث ادبیات که به نظر من تو ادبیات نظری خیلی جای تأمل وجود داره. خب من حوزه کاریم حالا میگم این مقاله چون در سال 98 انجام شده پیوست شکار میدانی هست، این مواردی که میفرمایم واقعا موارد میدانی هم تایید کردن این داده ها و این مضامینی که از کار کتابخانه ای استخراج شده، ولی بیشترین تاکید و بیشترین داده هایی که ما به دست آوردیم بحث کسب هویت بود و بحث ادبیات نظری، یعنی به نظرم اینها پاشنه آشیلیه که ادبیات حالا عرفان های نزور معنویت های نزور رو اینها مانور میدن و فضای فکری دختران ما، دسترسی بچه‌ها به فضای مجازی این ادبیات رو، این بستر رو آماده میکنه که اینا به صورت رایگان بتونن از این ادبیات استفاده کنن، همزاد پیدایی کنن، حالا ارتباط برقرار کنن، جذابیت بصری و محتوایی که وجود داره تو این ادبیات اینها رو دور هم جمع میکنه و متاسفانه یکی دو تا از بچهای نوجوان که جذب میشن چون اینها ارتباط دارن با حلقه دوستان خیلی زودتر به صورت رایگان عمل جذب انجام میشه، شبکه سازی انجام میشه تو گروه دوستان و میبینیم که آثار منفی داره. به خاطر همین حالا در حال حاضر این نتیجه پژوهش ما نشون میده که یکی بحث حالا تاکید بر مباحث هویت‌یابی و بعد تولید ادبیات بومی متناسب شاید بتونه اون خلاهای هویتی و معنایی رو پر کنه و بتونه مسئله رو حل کنه. مقاله‌ای که حالا در مورد مقاله هم بخوام بیشتر بپردازم خدمتتون میگم، چون مقاله پیوست میدانی داره و حاصل یک کار کتابخانه‌ایه که بیشتر تحلیل مضمون شده و مضامین اصلی به دست اومده، شاید این اشکال اصلی بهش وارد باشه که شما قبل از ورود به میدان یه نکاتی رو نسبت به زنان مفروض گرفتید و بعد در مورد اینها صحبت کردید که این مسئله به نظر مسئله مهمی هست و موافقم با این نکات داورم. اگر نکته‌ای باشه در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از حضرت خانم دکتر، از راه شست رفته و
سلامت باشید. یه وقت از ما بیشتر از این
خواهش می‌کنم. لطف کردید، خیلی متشکرم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
تشکر می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. یعنی اینی که به عنوان یک ایراد بر کار خودتون فرمودید رو من درست تلقی نکردم. آیا شما با پیش فرض سراغ مقوله بندی رفتید یا این مقوله بندی حاصل کدهای باز استحصال شده؟
نه، این مقولات حاصل کدهای ما هستند ولی من
استحصال شده از میدانه.
نه قبل از ورود میدان ما میخواستیم سوالات مصاحبه‌مون رو استخراج کنیم،
مطالعات مروری نه
مطالعات مروری، ولی میگن وقتی ما در مورد تحلیل عوامل اجتماعی صحبت میکنیم اساسا باید داده‌های میدانی رو هم در پژوهش منعکس کنه و این ایرادی هستش که به نظرم به این کار من
آیا حالا منهای این سال 97
98
و این درش اشراب نشده واسه پیدا نکرده مطالعات میدانی شما تایید کننده؟
بله تایید کننده،
کامل تایید.
بله تایید.
الان داده‌های آماریتون اگه ما نیاز داشته باشیم میتونید؟
میتونم، آماری نیستن، کیفی هستن، مصاحبه کیفی هستن. بله بله، چون آماری
چند تا مصاحبه اینه؟
ما تقریبا 15 تا 16 تا مصاحبه داریم.
رنج سنی و محیطی که
ما فقط دختران نوجوان متوسطه دوم، چون من
شهر
شهر قم و یه بخشش هم شهر کرمان هستش.
متشکرم.
میدانی از این زد اصخایی میکنم، حالا یه توضیح کامل، ما کمی نمیتونه فهم دختران رو منعکس کنه، این محدودیت رو داره و بیشتر سراغ کار کیفی رفت. کیفی رفت.
متشکرم، بنده هم تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر. به نظرم موضوع یعنی جهتگیری خوبی رو شما اتخاذ کردید برای اینکه مطالعات کیفی رو هم تو این صحنه ببینید. همونطور که آیدتو فهمودن، به نظرم موضع مقاله رو مشخص کنید که به اصطلاح باتم آب هست یا تاپ داون، دیگه دوتا روی کرده کلان در مطالعات کیفی. یعنی به هر حال مبناتون یک مبنای نظری بوده که از اون یک ایده رو استخراج کردید که میخواید در فضای میدان مورد بحث و تایید قرار بدید، یا اینکه از کف جامعه چیزی رو میخواید استخراج کنید و بعد تبدیلش کنید به یک نظریه. به نظرم این اگر معین بشه خیلی زیباتر خواهد بود کار، ولی تو این عواملی که به هر حال مرور کردید ابتداعا به نظرم عوامل خیلی مهمی رو دست گذاشتید روش، از جمله جریان هویت یابی رو که خیلی گره میخوره به بحث‌های صمیمیت یابی در میان دختران. یعنی تحقیقات نشون میده که دختران سن هویت یابیشون با سن صمیمیتشون با هم ترکیب میشه و همزمان که میخوان وارد سن صمیمیت یابی که بعد از 20 سالگی هست بشن، تازه شروع میکنن هویتشون رو رقم زدن و این جریانات معنویت ها و فرقه ها احتمالاً زمین ها رو خیلی فراهم میکنه برای جذب. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم.
من این نکته شما رو پاسخ بدم اگر اجازه فرمایید. ببین ما قبل از ورود به میدان یه سری مطالعات نظری داریم که بتونیم اون حوزه های اصلی رو رصد کنیم، پیدا کنیم و وارد میدان بشیم، محور سوالات رو استخراج کنیم. این پژوهش حاصل مطالعات اولیه قبل از میدانه، ولی مطالب و داده های میدانی این مصادیق رو تایید کردن.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر مهرابی‌زاده و از مقاله خوبتون. من نقطه دو تا نقطه قوت برای این مقاله خوب قائل هستم. یکی به نحوی همون نقطه‌ای که خود حضرت عالی اشاره فرمودید که توجه کرده به فضای میدانی، شاید یکی از آسیب‌هایی که ما در فضای الان کارهای مربوط به معنویت تجربی داریم، خب ثقل مباحث نظری در فضای کاری ما خیلی سنگین شده و شاید کمتر به اون جنبه های میدانی، حتی که از میکنم مبالغه نمیخوام بکنم، کار میدانی هم زیاد شده، اما شاید اون رفت و برگشتی که بین شناخت مسئله ها و یا استیاد مسئله ها از فضای میدان باید صورت بگیره، بعد با توجه به اون مسئله های میدانی برگردیم به سمت مبانی و سمت مبانی اون مباحث خودمون رو بیرون بکشیم و همچنین ناظر به نقد حتی فضای معنویت سکولار هم از مبانی استفاده کنیم. این رفت برگشت ها شاید در فضای کاری ما باید بیشتر بهش توجه بشه که در کار حضرت عالی دیدم که این برجسته شده بود و از قضا میگم که فرمودید که شاید به بحث‌های نظری یا تخصص حضرت عالی اتفاقاً شما به بحث‌های مبانی هم خوب توجه کرده بودید در مقام نقد و بررسی. و نکته دوم این فضای اساساً نقطه قوت دوم هست به عنوان که از دریچه مباحث فمینیستی ما به مباحث معنویت بپردازیم، یا چه کارهایی شده اما خب به نظرم ناکافیه و کار شما از این جهت هم حائز اهمیت هست که بعدم بیشتر روی فضا کار بکنیم و نسبت بین مباحث فمینیستی با مباحث معنویت رو بیشتر باید بررسی کرد، خصوصا اون نقش اجتماعی زنان و از بعد بحث‌های هویتی مربوط به زنان که از این جهت ما داریم یارگیری رو می‌بینیم تو فضای دختران، از این جهت هم حائز اهمیت هست. من بیشتر استفاده کردم، تشکر.
متشکرم از آقای بفرمایید دکتر افندی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون خانم دکتر از ارائه خوب و موضوع خیلی خوبی که انتخاب کردید، خیلی جهت‌گیری به نظرم خوبی داره و همونجوری که اساتید فرمودن ما نیازمند کارهای میدانی و در واقع کیفی بیشتری هستیم تو این زمینه، چون که عمده کارها کتابخانه است و یه موقعی یادم احساس کنه یه فاصله وجود داره بین موضوعی که درش در موردش داره پژوهش میشه با محقق. محاسن کار خب خیلی خوبه، منتها یک دو تا نکته که شاید در ادامه کمک کنه. یکی اینه که توی ادبیات بحث در واقع کارهایی پیش از این شده که میتونه الهام بخش باشه و یا حتی به شما یک چارچوبایی بده یا منابعی یا روشهایی رو کمک کنه. مثلا یک کتابی هست به اسم Spiritual Revolution و پروژه‌ای هست به اسم پروژه کندال که مجموعه ای از افراد مثل آقای پول هیلاس و لیندا وودهد انجام دادن. حتی اونجا عامل جنسیت برجسته نیست ولی کار قابل توجه و بسیار مهمی است. یا نویسندگانی مثل خانم ارسلا کینگ و لیندا وودهد که به طور مشخص به بحث معنویت و جنسیت در برخی از مقاله‌هاشون پرداختن، اینا میتونه به در واقع پیشینه و ادبیات بحث کمک کنه. توی منابع من ندیدم از اینا استفاده شده باشه. و اینکه خب حالا این کار سال 98 انجام شده، به نظرم از 98 به این ور ما جامعهمون تحولات زیادی داشته که خوبه که مقاله بعدن روز آمد بشه ناظر به تحولات که مخصوصا در حیطه دختران و زنان اتفاق افتاده، یه بازنگری از این جهت هم بهتر. خیلی ممنون.
بایدی تو شاکر شد چما؟ خیلی متشکرم از داوران محترم و از شما سرکنخم دکتر مهرابی زاده. امیدوارم که این توفیق رو پیدا بکنید که نکاتی که اینجا مطرح شد رو به فراخور وسعتون وارد مقاله بکنید و مقاله بهتر از قبل بشه. خیلی متشکرم. خب با اجازه شما میریم به فضای مجازی آقای ابراهیمی که تصویرشون رو هم داشتیم لحظات قبل برای ارائه مقالهشون با عنوان تبیین مسئله معنویت در نسبت با سیر به سوی آینده. در خدمتتون هستیم به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله صدای بنده را دریافت می‌کنید؟
بله صداتون رو داریم، صداتون رو داریم.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محسن ابراهیمی هستم، دانش آموخته حوزه علمی قم و دکترای فلسفه دانشگاه اصفهان. عرض سلام ادب احترام خدمت اساتید دانشپژوهان و عوامل دوبابین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلام. عنوان مقاله که خدمت شما عزیزان ارائه می شود با تغییری که در عنوان آن داده شده تبیین مسئله معنویت بر پایه سیر به سوی نشئه ظهور است. جنبه‌ای که در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد جنبه اجتماعی معنویت و نسبت‌سنجی آن با مسئله مهدویت و آینده جهان است و در این چارچوب گونه‌ای از معنویت مورد بررسی قرار می‌گیرد که اصالتاً اجتماعی و جمعی است. تبیین این مطلب به این صورت است که در اندیشه اسلامی و عرفانی بحث معنویت با یک معنویت خدا محور روبرو هستیم که در ادبیات عرفان اسلامی برای فرد در ضمن سلوک الله محقق میشه و فرد با هجرت کردن از عالم مادی و گذراندن مراتب قرب و کمال به سوی خداوند متعال به این معنویت دست پیدا میکنه و شخص سالک با انتخاب خود عزم سفری را میکنه که غایت و نهایت آن خداوند متعاله. بنابراین در بحث از معنویت بر پایه اندیشه اسلامی و عرفانی، فرد خودش را سالکی به سوی خداوند میدانه که با سیر تکوینی به سمت خداوند امر معنوی را برای خودش محقق میکنه و ویژگی های کلی که در تعریف معنویت ذکر شده بر این امر معنوی صادقه، زیرا که سلوک الله سفری روحانی و تعالی بخش برای وجود انسانی هست و آنچنان که میتونه به انسان امید و نشاط بده و حوض و اندوه او را برطرف بکنه. از جمله اصلی ترین ویژگی های این سلوک این هست که فرد با توجه به استعدادهایی که داره مراتب مختلف هستی را سیر میکنه و به تعبیری دیگه سالک در سفر خود قوس نزول را از کثرت به وحدت و از مراتب نازل مادی به مراتب عالی مثالی و عقلی طی میکنه تا به مرتبه اسما و صفات الهی برسه. با این حال ویژگی برجسته در این معنویت و در این سلوک این هست که فرد در ضمن این سفر سیری هم به سوی آینده داره، به این صورت که سالک با موت اختیاری خود خود را در مواقف قیامت، بهشت و جهنم میبینه و اعمال دنیای خود را بر اساس آن انجام میده. و نقطه مورد توجه این هست که سیر به سوی آینده صرفا یک شهود و معرفت نظری نیست، بلکه این شهود به گونه ای است که عمل سالک را در دنیا تحت تأثیر خود قرار میده و به گونه ای متناسب با شهود آینده در دنیا و حیات مادی رفتار میکنه. بر پایه سیر به سمت آینده، سیر به سلوک به سمت آینده در این مقاله گونه ای از معنویت مورد بررسی قرار میگیره که بر اساس سیر به سوی نشأه ظهور مطرح میشه، به این صورت که بیان میشه که آدم مادی در سیر تکاملی خود با نشأه سیر عالم دنیوی در سیر آینده خود به سمتی تکاملی حرکت میکنه که برخوردار از نوعی رشد و تکامل میشه و مرحله از رشد و تکامل برای عالم مادی در مقطع ظهور اتفاق میفته. و یکی از ویژگی‌های اصلی مقطع ظهور که مرتبط با موضوع مقاله حاضر هست به تکامل رسیدن سیر اجتماعی و جمعی بشر هست، زیرا که در عوالم آخرت، قیامت و بهشت و جهنم حیات اجتماعی و جمعی وجود نداره و بنابراین از آنجا که سیر عالم مادی به سوی تکامل و رشد هست، بنابراین اوج تکامل حیات اجتماعی و جمعی بشر در نشأه ظهور محقق میشه و آیات و روایات متعددی به ترسیم این غایت و نهایت پرداختن. بنابراین خلاصه سخن این که بر پایه سیر به سمت آینده میتوان ظهور را نشأه دانست که در آن جوامع بشری در سیر عالم دنیوی در مسیر بازگشته به خداوند به اوج رشد و شکوفایی خودشون میرسن و بنابراین سیر به سوی نشأه ظهور هم میتواند اصلی برای تبیین مسئله معنویت در اندیشه اسلامی باشه. در این شکل از معنویت فرد سعی میکند که در پایه سیر روحانی و معنوی که به سوی نشأه ظهور دارد، ویژگی ها و حالات و رفتار آن مقطع را در زندگی مادی و دنیوی خودش پیاده بکند تا از این طریق به قرب الهی مایل بشه. اما نقطه اصلی این هست که پایه و اصلی رکن این سلوک اجتماعی بودن آن است، زیرا آنچنان که اشاره شد حیات اجتماعی در این نشأه به اوج شکوفایی خودش میرسه. بنابراین سلوک به سوی این نشأه نیز سیری جمعی و اجتماعی است و مؤمنان در ضمن یک اجتماع در صدد حرکت به سوی نشأه ظهور برمی آیند و اجتماع خود را بر پایه الگو قرار دادن مقطع ظهور شکل می دهند و به این شکل این اجتماع اولا در جهت اهداف ظهور مانند نفی ظلم و برقراری عدالت تلاش و کوشش می کنه و از سوی دیگر در تعامل و ارتباطات خود با یکدیگر بر طبق الگو و رفتار یاران حضرت حجت با یکدیگر رفتار می کنند و در ضمن این سلوک جمعی سلوک فردی را نیز برای خودشان محقق می کنند در جهت قرب به سوی خداوند. این شکل از سلوک با بررسی عدی مهدوی نیز قابل استناد است و با بررسی عدی مهدوی می توان این مطلب را اثبات کرد که در مقاله ذکر شده. اما در مقاله این مطلب هم ذکر میشه که این شکل از معنویت الگوهای عینی هم داره، زیرا که معنویتی که در رفتار و سیره شهدای 8 سال دفاع مقدس میبینیم با توجه به پررنگ بودن بحث معنویت در رفتار و گفتار رزمندگان و شهدا، دلیلی بازی بر این مطلب هست که رزمندگان در یک معنویت اجتماعی از لحاظ روحی و معنوی خواهان آن بودند که از یاران حضرت باشند و بر همین اساس ارتباطات و تعامل میان خودشان را شکل دادند که با شهادت طلبی، ایثار و فداکاری نسبت به یکدیگر و تلاش برای تحقق اهداف ظهور همراه است. در پایان هم این نتیجه مطرح میشه که این گونه از معنویت، معنویتی اجتماعی ساز، آینده ساز و متفاوت از سلوک فردی هست که در حقیقت این شکل از معنویت نه از سنخ سکون و یا عزلت، بلکه از سنخ حرکت و پویایی اجتماعی است که موجب شکل دادن تعاملات اجتماعی با هدف الهی و خاص میشه و نوعی رویکرد فعال برای رهایی از آلام، رنجها، بی‌عدالتی ها و پوچی های حاکم بر انسان گرفتار در زندگی ماشینی معاصر است. در پایان هم تشکر میکنم از همه اساتید و امیدوارم که مفید باشه صحبت های بنده برای شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی از ارائه‌تون و رعایت وقت لازم. در خدمت استادان محترم هستم آقای دکتر علیزاده.
شما آقای دکتر ابراهیمی، به طرح بحث ابداعی و ابتکاری جناب عالی واقعا جا داره تبریک بگیم. ورود خیلی خوب، جستارگشایی بسیار مطلوب و به نظرم مورد نیازی رو خداوند به شما توفیق داد و انجام دادید. من از طرح دیدگاه جناب عالی خیلی لذت بردم و با علاقه مقاله جناب عالی رو مطالعه کردم. به عنوان برادرتون توصیه اکیدم اینه که یه مقداری برای پرورش مطلب وقت جدی بیشتر بگذارید. یعنی شما افق گشایی خیلی قشنگی کردید، اما مکانیزم دقیق سلوک اجتماعی و افق آینده نگر و به تعبیر خودتون آغاز از آینده به حال، این نیازمند یه مقداری به بست ادبیات به اصطلاح روشن و جزئی نگر هست. یعنی در مقابل مدل‌های سلوکی دیگه‌ای که به صورت خیلی روشن فرمول بندی شده گام به گام توضیحات رو ارائه می‌کنن، مقاله از باب اصل این که اعتنا کرده به همچین ادبیاتی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های رویکرد شیعی و الهیات شیعی رو به درستی سعی کرده پیوند بزنه به الهیات عرض کنم حضور شما عملگرا، به عرفان حماسه نگر و حماسه گرا، و عرض کنم حضورتون که توجه به ابعاد جدید اجتماعی زیست عرفانی معاصر، اینها همه نوید بخش این هستش که ما بتوانیم به یک نظریه پردازی خوب انشالله نائل بشیم. اما به نظرم یه مقداری پرورش مطلب همچنان نیازمند به کار بیشتری هست و یه مقداری ابهام و شاید به یه نوعی به اصطلاح لازمه حرکت نو و سرآغاز جدید یه مقداری همچین جانعی افتادن مطلب طبیعی باشه و همچنان این رو ما میبینیم. بنابراین من خواستم هم تشکر بکنم از جناب عالی، هم عرض بکنم که در ارتباط با اصل مکانیزم کار یه مقداری نیازمند به ایضاحات دقیق و جزئی گام به گام همچنان هستیم و انشالله ما استقبال میکنیم که شما نوید بدید، روی این کار متمرکز میشید و ما حتی ممکنه بتونیم برای معرفی و نشر اون هم به جناب عالی کمک کنیم.
بله درست داریم، بعد تشکر میکنم.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت آقای ابراهیمی و تشکر میکنم. سلام از ماست. بنده هم در تکمیل فرمایش دکتر علیزاده یک دوتا نکته عرض بکنم. اصل در واقع این تقویت بُعد اجتماعی معنویت دینی بسیار ارزشمنده که از اتالی روی این مسئله متمرکز شدید. خصوصا این در این راستا، یعنی به نحوی شاید اون زاویه از آسیب هایی که تو فضای معنویت سکولار هستش که کاملا فردگرایانه و اندیویجوالیستی حرکت میکنه، برجسته کردن بود معنویت، بود اجتماعی معنویت دینی میتونه از این جهت خیلی ارزشمند باشه. البته از زاویه دیگر با توجه به اینکه در فضای معنویت های سکولار از به لحاظ بحث هویت بخشی روی مقوله فرقه سازی یا همون هویت فرقه‌ای خیلی تاکید میشه و اون همکنشی ها و ارتباطات جمعی رو در فضای یک نحوه فرقه گرایی دنبال میکنن، شاید لازم باشه که ما اون بعد اجتماعی معنویت دینی رو و نقاط قوتش رو در قیاس با معنویت سکولار و اون ابعاد هویت جمعی که اونجا دنبال میشه برجسته کنیم. شاید این نکته که عرض میکنم در تکمیل همین فرمایش های دکتر علیزاده است که برخی از مؤلفه های بحث باید بیشتر باز بشه. حالا یکی از پیشنهاداته که میشه در فضای من، چون نگاه کردم مقالتون رو، اتفاقا نکات خوبی رو آورده بودید، برخی از مصادیقی هم که حالا مثلا اشاره فرمودید تو فضای جبهه و جنگ خودمون و اون شادابی پویایی و واقعا نشاطی که در فضای معنویت حماسی، حالا الان هفته بسیج هم هست، فضای در واقع خود بسیج این فضا رو خیلی بستر سازی کرد، این به عنوان مصداق بسیار ارزشمندی از اثاری فرمودی. اما خب به شکل نظری دقیقا این مؤلفه‌هاش چیه؟ مؤلفه‌هاش رصد بشه، تبیین بشه، باز بشه، این در واقع از این جهت میشه کار رو کامل تر کرد.
متشکرم از آقای دکتر علیزاده و آقای دکتر جعفری. دوست دارم فقط نکته‌ای داری شما اضافه کنید؟ بله خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای دکتر از مقاله خوب و ارائه خوبتون. موضوعی که انتخاب کردید به نظر من هم موضوع خیلی خوبی است، از این جهت که ما حتما نیازمند کاوش در تراث خودمون و ظرفیت‌های معنوی خودمون هستیم. نمونه‌هایی که بهش اشاره کردید از عرفان اسلامی، از جامعه مهدوی، از نمونه‌های مثل جنگ تحمیلی و اینها، همگی ظرفیت‌های خیلی خوبی است که ما باید روش کار کنیم. منتها یه مقدار اگر مقاله مسئله محور باشه، یعنی در پی پاسخ به یک سوالی باشه، یا در پی این باشد که مثلا یک الگویی ارائه بده، الگویی که بشه ازش استفاده کرد و پیادش کرد و آزمودش و یعنی عملیاتی تر بشود. و الان یه مقدار خیلی سطح ماجرا سطح نظریه و اگر معطوف به مسائل عینی تر باشه، ناظر به مشکل باشه، مسئله باشه و یا الگویی ارائه بده، به نظرم خیلی قابل استفاده تر میشه. یا عبارت اخرى همین که اساتید فرمودن که جای بست و در واقع جای پرداخت بیشتری داره، ولی جهتگیری مقاله جهتگیری خیلی خوب است. ممنون.
آقای دکتر ابراهیمی، شما هم به لحاظ غنای نظری بار الهیاتی قصه به آثار مفصل هانری کوربن مراجعه کنید، هم از باب عملیاتی شدن و پرابلماتیک شدن مسئله به مقوله اخلاق انتظار، الممهدون للمهدی صلوات الله علیه، بحث اخلاق انتظار رو اگر شما مؤلفه هاشو بست بدید، این چیزی که دوستان مد نظرشون انشالله بهتر دست میاد.
خب ممنونم از استادان محترم، امیدوارم که این نکات راه خوبی رو برای آقای دکتر ابراهیمی باز کنن برای ارتقای مقاله شون و تمرکز بر مسئله ها و تمرکز بیشتر بر معنویت و معنویت شیعی. اگر نکته‌ای دارید میخواید بفرمایید، در یک دقیقه در خدمتتون هستیم.
بله تشکر میکنم از اساتید. بله فرمایشات کاملا درسته به جایی بود و خب بعد از دیگه لحاظ واقعا ضرورتی بود که معنویتی که خب در 8 سال دفاع مقدس و حتی در بحث پیاده روی اربعین که خب آدم مشاهده میکنه این شکل از معنویت، لایه های از این معنویت در این دو حادثه و این واقع وجود داره و نیاز به این هست که برای جامعه تبیین بشه و در ضمن حال میپذیریم. بله واقعا فرمایشات اساتید واقعا درست و به جا بود و مقاله هنوز خام هست، بله هنوز به اصطلاح مبهم هست، خیلی از به اصطلاح نکاتی که فرمودیم واقعا درست و به جا هست و انشالله مد نظر قرار میگیره هم در این پژوهش و هم پژوهش‌های بعدی انشالله که مد نظر قرار میگیره و بتونه به سطح مفیدتر و کاملتری برسه. تشکر میکنم از همه اساتید.
خیلی ممنون، ما از شما متشکریم و از شما خداحافظی میکنیم. بخوام دکتر مستقیم هم بخوام نکته ای رو اضافه کنن، بفرمایید. خانم دکتر روشن کنید بتونم.
در بحث عملیات شدن الگو پیشنهاد میدم حتما فتوحات مکیه رو ببینید، که اونجایی که بحث وزراء مهدی و اینکه هم از اولیاء خدا هستن و هر کدومی به اصطلاح حامل یک از آیات خدا هستن، اونجا کاملا خیلی عملیاتی از بالاخره قول پدر عرفان فارسی میتونه ورود پیدا کنید. اما یه نکته رو شما فرمودید، من نمیدونم یادم نیستش این در داخل یعنی خود مقاله هم بود یا نه، این رو تأمل کنید. شما فرمودید که در عوالم دیگه دیگه بحث اجتماعی به اصطلاح مؤمنین مطرح نیست، اجتماع مؤمنین. ما نماز همون بحث صحنه بعث دو مرحله داریم، یه مرحله نشر داریم، یه مرحله حشر. در مرحله حشر اصلا بحث جمعی و حشر جمعی مطرح میشه، تا در همه عوالم یک نمودی و نمادی از این تجمعها وجود داره. فرض کنید که در همون زمانی که میخوان ورود به بهشت پیدا کنن، سیق الذین آمنوا الی الجنت زمرا، دست جمعی ورود پیدا کردن به بهشت مطرح هست. وقتی وارد خود بهشت میشن مؤمنین، بالاخره متکئین علی سرور متقابلین مطرح هست، گفتگوهایی که در اونجا انجام میدن و زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم، روایات فراوان هست و بعضی از تعاملات اجتماعی که حتی در عوالم دیگه اتفاق میفته. حالا اگر باشه یه تأملی بفرمایید و تصحیحی بفرمایید، عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم از شما دکتر. حتما روی این نکته هم تأمل میکنن آقای دکتر ابراهیمی و ممنون هستیم ازشون. خب ارائه بعدیمون به شکل حضوری توسط خانم دکتر مستقیمی صورت میگیره. عنوان مقاله‌ای که ایشون به ارائه مفاد میپردازن، مروری بر گونه‌های پدیده و توانایی دریافت نداهای فراطبیعی و فراعلمی درونی در معنویت اسلامی و معنویت نوپدید تفکر نوین است. از خدمتشون خواهش میکنیم که در مدت 10 دقیقه به ارائهشون بپردازن.
مقاله اصطلاح چاپ شدهش هست، خیلی دارم تقدیم بکنیم یا بازم بعدا میخواید بعد از فرد بعدی
فرد بعدی باشه. خب خانم امانی یا آقای خراسان؟
خانم
امانی حاضر هست.
حضوری
آه بسیار. آقای وحیدی تشور آمادگی دارید شما برای ارائه؟ خانم امانی رو بگیم بعد آقای وحیدی. بسیار خب، خدمت خانم امانی هستیم به شکل مجازی تا خانم دکتر مستقیمی آماده ایشان برای ارائهشون. خانم امانی صدای ما رو دارید؟ خانم امانی در فضای مجازی صدای منو میشنوید؟ آره شنونده است، میکروفون نداره. خانم امانی لطفاً با میکروفون وارد فضای مجازی بشین، وارد پلتفرم بشین با میکروفون که امکان صحبت براتون باشه.
آقای دکتر تا ایشون وصل میشن جلسه دیروز یه پنلی داشتیم، مقاله‌ای بود برای آقای جعفری از دانشجوی بنده،
بله.
پنل اول تحت عنوان تأثیر معنویت عصر جدید بر تصوف، من ایدهش ایده جالبیه، دو دقیقه مطرح بکنم تا ایشون هم وصل میشه، چون دیروز فرصت نشد مطرح کنن. ایشون یه پژوهش جالبی انجام داده درباره مفهوم درباره تصوف معاصر در غرب که چه میزان از معنویت عصر جدید متأثره، و دیدگاه‌های مارکسیچویک هم اومده بررسی کرده. مارکسیچویک که پژوهش تاریخی خیلی خوبی انجام داده، جریان‌های صوفیانه‌ای که در غرب هستن اینا چه میزان از معنویت نیو ایج تأثیر پذیرفتن. حالا مقالش خدمت دوستان هست، چند نفر رو ایشون بررسی کرده توی این مقاله و به نظرم میاد که خیلی نکات خوبی به آدم میده. خیلی خلاصه بخوام بگم، چیزی که ما مثلا الان تحت عنوان مولویه میشناسیم، بعضی جریان‌های جدید مثلا عنایت خان، کسایی که داعیه معنویت اسلامی دارن توی غرب، اینها رو باید یه نگاه تیزبینانه از این زاویه بکنیم چه میزان خودشون تحت تأثیر جنبش نیو ایج بودن و این ریشه های تاریخیشو در آورده که مثلا عنایت خان کجا با گرجیف مرتبط بوده و کجا اصلا با هم همکاری داشتن و چه دو شاگرداشون چه ارتباطاتی با هم داشتن. خیلی کار تاریخی جالبی شده توی مقاله، من به نظرم به پژوهشگرا خیلی دیتاهای خوبی میده که مثلا یه کسی که داره توی غرب حرف از معنویت اسلامی میزنه و پس زمینه‌های صوفیانه داره، شاید ریشه هاش برگرده به این چند تا جریانی که این جریان‌ها خودشون متأثر از جنبش عصر جدیدن توی غرب.
اینجا دو تا نکته رو دستم تحقیق کرد. آیا اون به اصطلاح تنبه اولیه، اون یقظه، اون تلنگره صرفا به دست اونا زده شده که اینا اصلا پرتاب شدن به عالم معنا و اقبال به معنویت گرایی، یا اینکه ما میتونیم ردپای مؤلفه‌ها و شاخصهای نیو ایج رو
حالا همین کارو کرده، اومده شاخصهای نیو ایج رو در آورده، مثلا شاخصه این که یه دنبال یه معنویت جهانی هستن، مثلا حرفای پرمینالیستا، دنبال یه معنویتی هستن که گرته برداری کنه از معنویت جدید و یه دایره جهانی داشته باشه.
پس اینا نیو صوفیزم هستن در واقع، نوعی
اصلا بعضی از اینها تصوف غیر اسلامی هستن، اولا تصوف نیو ایج هستن،
درست،
و اینش جالب کرده کار رو، پژوهش رو،
نو صوفیگرایی تحت تأثیر نیو ایج
وقت بیشتر توی فضای قالبی و فرم داره به اون سمت میره، به سمت نیو ایج نه به لحاظ محتوا، هم تأثیر پیدا
میکنه، صورت هم محتوا، مثلا ریشه های از بعد از ارتباط اینها با کلاس یوگا و مدیتیشن و تأثیر مراسمشون از یوگا مدیتیشن، مثلا نوربخشیه در انگلستان خیلی تحت تأثیر یوگا قرار گرفته و مراسک یوگا رو آورده کاستومایز کرده توی سماع صوفیه، هم لایه فرمی ماجراست هم لایه اندیشه‌ای، و این مقاله جالب البته بیشتر با جنبه اندیشگیش پرداخته، ولی توی پایان نامه ایشون به فرم هم پرداخته، مواردی که از فرم نیو ایج الهام گرفتن در فلسفه.
خیلی ممنون از ارائه دو دقیقه در مورد این مقاله که موفق نشدیم متأسفانه.
آره دیروز فرصت نشد.
خب مشکل خانم امانی حل شد؟ داره حل میکنم باشه. آره خب آقای وحید آمادگی دارید شما؟ آقای منفردی؟ آره همین جمله شرطیه یه قدر مرا زحمت هم
داخل
بله شما شروع کنید آقای منفردی
میرسن زیگذره ساعت ده هم برخی از بزرگواران میخوام برم، بعد از دوستان نهانی میخوام برم استفاده کنم.
خواهش میکنم لطف میکنید با عنوان بررسی چیستی، جایگاه و نحوه مواجهه با رنج در معنویت دینی ارائهتون رو شروع بفرمایید. ده دقیقه حد اکثر ده دقیقه. نه بیبن
رنج علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده محمد وحیدی هستم. بله
تو
وقتی
حاضر شدن خواهد امروی صدا کردیم آیه رایدی هم در لبه یه موضوع
از مختلف بدانن. بله
با خیلی کتابه شما خواهد عملی شده.
بله خیلی
رایدی
رو
به عنوان
معنا بخشی خانم امانی اگر صدا منو میشنوند، ارائهشون به عنوان معنا بخشی به زندگی در مقایسه مناسک عبادی اسلام و آیین‌های معنوی نوپدید برای ما خواهند داشت. اگر صدا منو میشنوید بتونید شروع بفرمایید.
خانم امانی لطفا میکروفونتو فعال کنید.
سلام علیکم.
سلام علیکم خانم امانی، 10 دقیقه فرصت دارید برای ارائهتون، بفرمایید، در خدمت هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امانی هستم، در مقطع دکتری کلام تحصیل میکنم و موضوع مقاله‌ای که در همایش ارائه دادم نسبت سنجی و تراسنجی معنویت‌های نوپدید و معنویت‌های اسلامی هستش. معجزه زندگی خودت باش، حالت رو خوب کن، دیگران رو قضاوت نکن، رویاهات رو بساز، خودت رو باور کن، به حرف دلت گوش کن. این جملات کلید واژه هایی هستش که این سالها زیاد شنیدیم و ظاهرا هم بار منفی خاصی نداشته و نوعی از سبک زندگی رو ارائه میداده، ولی شاید خیلی از ماها در مقابل اینها حتی واکنش هم نشون ندادیم و هیچ حساسیتی نداشتیم. اما به راستی اون عقبه‌ای که در پس این جملات انگیزشی در یه جمله میتونم خلاصه کنم، جایگزین کردن معنویت و دین انفسی به جای دین آسمانی. معنویت نوپدید سطحی از معنا باوری بر پایه فردگرایی هستش. وقتی خواستگاه و اهداف رو در عرفانواره ها و معنویات و نوپدید بررسی میکنیم، ما به سودمحوری و حاکمیت فرد به جای حاکمیت خدا میرسیم، در حالی که چشمنداز معنویات اسلامی رشد جامعه انسانی و حاکمیت دین الهی هستش. در معنویات نوپدید دین انفسی با پشتوانه نظام سرمایه‌داری جایگزین دینداری
صداتون قطع و وصل میشه خانم امانی. صداتون الان قطع شده. خانم امانی صداتون نمیرسه به جلسه. بله ادامه بدین.
الان صدای من رو دارید؟
الان داریم صداتون رو، ولی نزدیک 20 ثانیه قطع شد صداتون.
درسته. خب حالا من ادامه رو میگم خدمتتون. ما در معنویات های نوپدید مواجه هستیم با اینکه باورها شخصی میشن و آنچه که حاکم هستش دین انفسی هست، در حالی که در دینداری اسلامی و در معنویات اسلامی حاکمیت فرد کنار گذاشته میشه و اون چه که حاکم بر جامعه باید باشد خدای خالق انسان میشه، نه خدای مخلوق انسان. متأسفانه ما در معنویات های نوپدید با خداوند مخلوق انسان مواجه میشیم، خدایی که انسان ها آنگونی که دوست دارند او رو میسازند. چند تا سوال مهم رو من در این مقاله خواستم بهش جواب بدم. اول اینکه چطور معنویت‌های نوپدید که رویکردی فردگرا و سودمحور دارند چطوری دارای مناسک و آداب دست جمعی میشن. پاسخ اجمالی که بخوام بدم این هستش که چون این آیین ها و مناسک جمعی حد واسطی از دینداری و پایبندی به شریعت هستند و به عبارتی جنبه نمادین دارن، نگاه کارکردگرایانه و ابزاری که معنویات نوپدید به این آیین ها دارن سبب شده که این عرفانواره های حداقل یک محتوای حداقلی از این آیین ها و مناسک رو به رسمیت بشناسن. لذا اگر بخوایم لایه های زیرین این مناسک رو ارزیابی کنیم و اونها رو یه پوشش در واقع بدونیم برای تبلیغ و برای دیده شدن، متوجه میشیم که در این در عرفانواره ها مناسک و آیین هیچ جایگاهی نداره، چون فرد اونجا حاکم هستش و از این آیین هایی که مطرح میکنن استفاده ابزاری فقط میشه. سوال بعدی که تو این مقاله خواستم بهش جواب بدم این هستش که آیا اساسا ما اصلا به کمک این معنویت ها میتونیم اون خلع و تهی بودنی رو که بشر بعد از دستیابی به سطح گسترده ای از تکنولوژی و رفاه باز هم باهاش درگیر هستش رو جبران کنه یا نه؟ و سوال آخر هم این هستش که آیا در این آیین های نوپدید در آورده معنویتشون قدرت هماوردی با معنویت اصیل و آسمانی و خدا محور رو دارن یا نه؟ در مورد پیشینه من طبق بررسی که کردم دیدم میراث غنی از معرفی ماهیت و هویت این عرفانواره ها و چیستی و چراییش داریم، اما این بخشش رو که بیان بررسی کنن که حالا اهدافشون از این معنویت گرایی چی هستش و چه خاصگاهی داشتن و چه آسیب هایی رو به پیکره جامعه دین مدار خواهند زن، من هیچ مقاله ای رو ندیدم که این موضوع رو بررسی کرده باشه. لذا من تو این مقاله با این رویکرد به آسیب شناسی این معنویت ها پرداختم و این که ببینیم که در تله این معنویت ها افتادن چه آسیب هایی رو برای زیرساخت های جامعه و برای افراد در طولانی مدت ایجاد میکنه. در قسمت آخر هم که نتیجه گیری مباحث هستش، در نگاه کلی میتونیم بگیم که در عرفانواره ها بهره‌مندی بیشتر انسان و رسیدن به رفاه به هر قیمتی ملاک است، در حالی که ما در معنویات آسمانی میبینیم که هدف کمال، رشد و نزدیکی بیشتر انسان به خدا هستش. لذا در این عرفانواره ها حتی نمودار این مناسک و آدم هم در راستای رشد استعدادها و توانمندی‌های جسمی پایه‌گذاری میشه و در واقع برای بهره‌مندی بیشتر از غرایز حیوانی هستش. نکته بعدی هم این که در عرفانواره‌ها معنویت به آرامش موقت و مقطعی بستگی داره که بر پایه تقدیر هستش و فرار از
صداتون رو نداریم مجددن خانمه امانی.
وصل شدم الان؟
بله الان وصل است.
نوعی از درامیختگی بین فرد و جامعه رو میبینیم که رشد و شکوفایی فرد در کنار و در موازنه با رشد جامعه تعریف میشه و بین این دو انگار یک همبستگی عمیقی وجود داره. در آسیب شناسی هم میتونیم بگیم که دستاوردی که مراجعه به معنویات و نوپدید داره این هستش که اون راهکارهای عملیاتی که برای برون رفت از تله‌های ترافیکی و شرایط استرس‌زا ارائه میدن شاید همین علت جذابیتشون شده که ما باید در کنار این در واقع این آسیبی که اینها ایجاد میکنن به معنویت
صداتون مجدداً قطع شد خانم امانی.
الو.
بله صداتون هست.
بله بله بله. و در نهایت هم که ما در آموزهای معنویمون با مسئله معاد و یاد مرگ مواجه هستیم که خودش به مهار خودخواهی و نفس پرستی و انسان محوری منجر میشه، ولی در عرفانوارا با تقافل از مرگ و یادآوری این نقطه که الان مهم هستش و گذشته و آینده رو رها کن، در واقع میاد احساسات انسان رو مهندسی میکنه به جهت اون اهداف استعماری و استثماری که پشتوانه این معنویت های نوپدید هستش.
وقتتون به اتمام رسیده خانم امانی، پوزش میخوام. اگر توضیح دارید بعد میتونید اضافه کنید. فقط عنوان مقالتون رو مجدداً بفرمایید.
نه این نبود.
آره چیزی دیگه بود. معنا. نه معنا بخشش نبود.
حالا مقاله که ما داشتیم با اون محتوایی که ارائه کردم متفاوت بود.
بله عنوانش
دو تا مقاله دادن ایشون یه مقاله
عنوان ما رو اشتباه ثبت کردن.
اون مقاله بهش ثبت شده بود.
نه اینم بوده توش، یعنی مناسب بودام تو این مقاله هست.
خوده ولی عنوانش این نبود.
عنوانش این نبود.
دقیقاً برام پرسیدم.
عنوانش رو مسامحتن ذکر کردم، همون معنا بخشی به زندگی هستش. بله بله من دقیقا رو عنوان تمرکز نکردم، در واقع موضوع رو ارائه دادم.
بسیار خب، بعد عنوان دقیق بفهمید البته شما مسامحه نکنید.
خیلی معنا بخشی به زندگی
باشه، داوران نظرشون رو بگن، در خدمتتون مجدد هستیم.
بله
خب متشکرم از ارائه جناب عالی و آرزوی توفیقات براتون داریم در مقطع دانشجوی دکتری رشته کلام. در ترتیب انگیزه‌ای که داشتید انشالله که با همتتون و علاقه مندیتون و بنیه‌های خوب علمی که دارید شاهد رشد بیشتر باشیم. سرکار خانم، مهمترین مشکل مقاله جنابالی اینه که تفره روی از دال مرکزی مقاله، یعنی بحث مناسک عبادی، بسیار چشمگیره. اون دال مرکزی مقاله شما بحث جایابی مناسک عبادی است، که مناسک عبادی چه کار کردی، چه کار ویژه هایی در معنویت اسلامی دارن، و این رو ما در مقایسه با جنبش های نوظهور معنوی یا به تعبیر خودتون عرفانواره ها دارای چه مزایای نسبی میبینیم، و چگونه این خلع یا کجکار کردیه در واقع مناسک عبادی داره آسیب میزنه به عنوان یک سنجه و مشکل ساز میشه در این عرفانواره ها. حقیقت قصه اینه که من مقاله شما رو هم بیرون جلسه خونده بودم، هم سر جلسه باز هرچی بالا پایین کردم، در متن مقاله جناب عالی این مسئله کاملا مفقوده. مقاله آقای مروتی و خانم یعقوبی که مورد ارجاع شما قرار گرفته در 45مین مأخذ شما بررسی تأثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت یابی که در مجله معرفت ادیان چاپ شده، خودش یه الگوی خوبی بود از اینکه گام به گام چگونه می شود به این پروسه و فرایند اندیشید و در یک مطالعه تطبیقی اینها رو با هم مقایسه کرد. موارد دیگه از خطهایی در پیشینه یابی و ادعاهایی که جناب عالی داشتید وجود داره که اساتید متذکر میشن، من بیشتر وقت نخواهم گرفت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم امانی و تشکر از دغدغه و جدیت و ورودتون به فضای بحثای معنویت. من هم البته نقطه قوت کار رو عرض بکنم که خود فضای بحث معنا و معنا بخشی که یکی از مؤلفه‌های مهم است در فضای بحث معنویت رو خب شما به شکل خاص بهش توجه کردید و خود این مسئله گونه بودن موضوع رو دست کم نشون میده، و خصوصا با توجه به یک حوزه مشخص، اونم حوزه مناسک و اعمال و عبادات معنوی رو در فضای تطبیقی بین معنویت دینی و معنویت غیر دینی. اما خب شاید
در فضای خود مقاله یه مقداری همونطور که فرمودن آقای دکتر علیزاده یه مقداری فضای پراکندگی دیده میشه، یعنی شما تمرکز مشخص رو بحث معنا پیدا نکردید. از همون ابتدای مقاله به لحاظ مفهوم شناسی لازم بود که اساساً خود معنا و معانی معنا و وجوه معنا که دست کم الان سه تا بچه برای معنا ما قائل میشیم، این رو هم به اصطلاح بحث تو فضای معنا و مینینگ و اینا که سه تا معنا که هم بوده فلسفی داره، هم بوده به نحوی روانشناسانه داره و هم بوده کارکردی داره، اینا بعد ترسش برجسته میشد. با توجه به این تفکیک معانی معنا شما به اصطلاح الله به شکل خاص از بکنم، هم هدف و یقاد از معنای اراده میشه، هم ارزش و هم به نحوی کار کرد. با توجه به این سه تا مؤلفه معنا میمدید و رو فضای مناسک تمرکز خاص پیدا میکردید و هم از حیث هدف هم ارزش هم کار کرد، وقت بین معنویات دینی و معنویات سکولار بررسی دقیق تری رو انجام دادید، به این شکل شاید کارآمدتر بود. البته در این حال من اون بررسی نقاط تطبیقی از تعالی رو واقعا ارج مینهم و اون رو برجسته میدونم، چون فضای خوبی رو هم به لحاظ نقاط اشتراک هم نقاط افتراق سکا خانم امانی بررسی کردن و خود این نقطه قوت کار شماست که به نحوی یک نشان از یک نگاه تحلیلی خوب هستش که این نقاط اشتراک و افتراق رو دیدید و البته خب با اون نکاتی که عرض شد به نحوی کار شما کامل تر میشه. عذرخواهم.
متشکرم. بنده هم تشکر می‌کنم از سرکار خانم امانی. من یک جمله در تکمیل صحبت‌های اسد و محترم عرض می‌کنم. من هم مقاله رو قبلا خونده بودم. ادعای مقاله در واقع تمرکز روی بحث جمع‌گرایی مناسک عبادی اسلام اما فردگرایی یا عدم جمع‌گرایی معنویت‌های موجوده، اما وقتی می رسید به آخر مقاله نتیجه گیری که انجام می دید نتیجه گیری کلی است، یعنی ما انتظار داریم ببینیم حالا تو نتیجه گیری فضای جمع‌گرایی و فردگرایی چه نقشی داره ایفا میکنه، یه دفعه انگار بحث گم میشه. ولی از نظر من ارائهتون به نظر من مسئله منتر بود. اگر بشه این ارائه رو به نحوی اشراب بفرمایید در مقاله، فکر میکنم نظم و نسق بهتری پیدا خواهد کرد. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که نکات خوبی رو اساتید فرمودن. من هم به نظرم خیلی موضوع خوبی است، یعنی عنوان مقاله که من دیدم خیلی برام جالب بود که بحث معنا بخشی و یعنی دقیقاً موردی که در مورد مقالات دیگه طرح شد که کاربردی باشه، مسئله محور باشه، از این عنوان برمیاد. اون تا عنوان با اون چیزی که در متن هست یه مقدار، یعنی قریب 10,000 کلمه 9,000 خورده نوشته شده، ولی اون چیزی که باید اتفاق بیفته نیفتاده. مهمترین مسئله به نظرم اینه که اصلا به پیشینه مسئله معنای زندگی و معنا توجه نشده. همونجور که آقای دکتر جعفری گفتند یک ادبیاتی و یک معانی مختلفی اینجا وجود داره و ما ابتدا اساسا باید ببینیم که از معنا که صحبت می‌کنیم در واقع داریم از چی صحبت می‌کنیم و به سیر تطور اینها هم باید توجه داشته باشیم. یعنی معنویت های جدید فرزند دوران جدید هستند و در دوران جدید خب فردیت برجسته است. در دوران جدید تقریبا ما نظریه های معنای زندگی که داریم نظریه های در واقع جعلی هستند برای معنای زندگی، خلافاً دوران قبلتر که نظریه های کشفی رو داریم در معنای زندگی. فلذا این تفاوت ها چیزهایی است که اگر ما پیشینه رو رصد می کردیم بهتر برامون آشکار می شد. متاسفانه بحث های معنای زندگی دیده نشده. یه مقدار هم دقت در بعضی واژه ها و انتخاب بعضی عبارت ها، مثلا فرمودید که در عرفانواره ها مناسک هیچ جایگاهی ندارن. خب اینطور نیست، واقعا مناسک اونجا هم هست، خیلی هم مهم اتفاقا. و بعد حالا اینو مستند کرد به اینکه اونجا فرد مهمه، باز منافاتی نداره. یعنی فرد هم حتی اگر مهم باشد کارکت داره مناسک و اونجا هم ما مناسک داریم. حالا مناسک جدیدتر، تلفیقیتر، التقاطیتر، هر تعبیری که باشه، هم مهمه هم جایگاه داره، ولی اون که فردگرا هستن. یک مقدار در انتخاب واژه ها و عبارت ها یه مقدار، ولی مجموعا نوید بخش یک حرکت خوبی است. خسته نباشید.
خانم اگر یک دقیقه توضیحاتی دارید بفرمایید.
نه من خیلی تشکر میکنم از بزرگواران، همه انتقادات رو قبول میکنم و خودم هم قبول دارم چون وقتم کم بود خیلی نتونستم موضوع رو بهتر کار کنم.
خیلی متشکرم. به صورت ممنونیم از حضورتون و آرزوی موفقیت براتون داریم.
سلامت.
خب در خدمت خانم دکتر مستقیمی هستیم به شکل حضوری. بحث پدیده و توانایی دریافت نداهای فراطبیعی و فراعلمی درونی به مدت 10 دقیقه در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نسعین نهو خیر و ناصر المعین. قرار بود همکار ما ارائه بدن این رو، منتها چون مشکل جدی داشتن دیگه خدمتون هستیم. موضوع مقاله ندای دوروم هست که از دیدگاه معنویت اسلامی بر اساس مبانی حکمت متعالیه و جریان معنویت نوپدید تفکر نوین در قرن بیستم یک نگاهی شده و یه مقایسه اجمالی انجام گرفته. ندای دوروم بر حسب تقسیمات و معیارهای مختلفی که میشه اون رو منقسم کرد تفصیل داده شده. ندای درون گاهی اوقات از لحاظ منشأ ما تقسیم میکنیم که آیا این ندای درون منشأ درونی دارد یا منشأ برونی داره. ندا در درون تنه میافکنه، اما منشأ و خواستگاه صدورش چی هست؟ در این معنویات های نوپدید درون انسان رو آیر میاد تبدیل میکنه، تقسیم میکنه به این که ما یک خود متعالی داریم و یک خود نفسانی و گاهی اوقات ندای های درون صادر از خود متعالیه، گاهی اوقات ندای درون صادر از خود نفسانیه. یعنی خود درون رو تقسیم میکنه و به این صورت بیان میکنه و اصالت رو به درون میدن، یعنی منشأ بیرونی رو نمیتونن خوب تبیین کنن و ارتباطش رو با نفس و تنین افکنی اون در نفس. این معنویت نوپدید که یک همچین تصویر رو از ندای درون میسازه بالاخره یک جورایی رنگ اومانیسمی خیلی جدی هم داره و من دیگه خیلی خلاصه میکنم و تعابیری که ایشون داره نشون دهنده اینه که خیلی با خدای درون این بحث ندای درون گره داره. یعنی اون تصویر سازی که از خدای درون میکنن و ارتباطی که خدای درون با این خود متعالی و خدای نفسانی برقرار میکنه میتونه تبیین کننده و تفصیل دهنده چرایی و چگونگی این نداهای درون باشه. ما در بحث معنویت نوپدید بحث ندای درون رو به عنوان خاطر اگر مطرح بکنیم، تعبیر اصطلاحیش خاطر و خواطر هست. عرفا و حکما تقسیم‌بندی های گوناگونی دارن. یکی از تقسیم‌بندی های مشهورش که همه مستحضر هستید میتونیم اون رو بر اساس منشأ بیان کنیم که مثلا خاطر، خاطر حقی داریم. یعنی خاطر اگر از بیرون باشه یه وقت از طرف خود خداوند هست که بهش خاطر حقی میگن، گاهی اوقات از طرف ملک و فرشته است خاطر ملکی و گاهی اوقات از طرف شیطان است که خاطر شیطانی گفته میشه و گاهی اوقات از درون است که بهش خاطر نفسی گفته میشه. حالا ما تعبیرات دیگه هم داریم اگر بگردیم در مثلا معارف دینیمون ممکنه با همین تعابیر ورود پیدا نکرده باشه در اصطلاح عرفا. یعنی مثلا فرض کنید نداهای درون میتونیم بگیم مثلا ندای وجدان است، میتونیم بگیم ندای فطرت است با ظرایف فرقهایی که بین وجدان و فطرت وجود داره. میتونیم بگیم مثلا فرض کنید حتی ندای طبیعت است، یعنی بعضی از اون پژواک های پیام های غریزی رو هم به عنوان ندای درون و ندای طبیعت میتونیم بیان کنیم. یا مثلا فرض کنید که نفس در ادبیات معرفتی دینی ما دارای شؤونی است، مثلا نفس مطمئنه، نفس خلاصه لوامه، نفس اماره، که حالا ممکنه به یک نگاهی بعضی هم با هم دیگه تداخل داشته باشن، منتها حالا این ادبیات رو هم ما داریم. مثلا نفس لوامه شاید با وجدان تفاوت چندانی نداشته باشه و نفس مطمئنه با فطرت کاشفه عالمه و فطرتی که شکوفا شده و اعوجاجی نداره شاید خیلی تفاوت چندانی نداشته باشه، یعنی بتونیم بازخوانیشون کنیم و هم برگردونیم اینها رو. حالا ما وارد این تفاصیل نمیشیم. خلاصه پس تفاوت اصلی جدی رو که ما میبینیم بین معنویت دینی خودمون و معنویت اینها اینه که اینها در مورد ندای درون خیلی راحت نمیتونن منشأ برونی رو تفصیل بدن، مبانیشون قد نمیده و بعد اون ارتباط رو بخوان برقرار کنن با نفس. ولی ظرفیت معنویت ما مشخصه که چقدر عمق داره و هم شگرف است و هم ژرف است در این راستا. حالا ندای درون رو به لحاظ محتوا هم ما میتونیم تقسیم بندی کنیم به لحاظ اون محتوای پیام و جهت‌گیری که در پیام هست. خب طبیعیه که ما اگر این خاطر و این ندای درون رو از دیدگاه معنویت دینی خودمون صادر از شیطان بدونیم یا صادر از نفس اماره بدونیم، این پیام و محتوا همسنخ و همجنس این مصدر خواهد بود و حتما ما رو به خلاصه سقوط و مثلا رذائل نفسانی یا خلاصه منیت ها، خودیت ها و همه ملازمات و پیامت های متناسب با این طرف خواهند خان. اونها هم تقریبا همچین حرفی رو دارن، معتقد هستن که فرض کنید اگر صادر نفس به اصطلاح خود متعالی باشد، اون چیزی رو که ما رو بهش فرا میخواند یه سری هدایت های قدسی است. معتقد هستن، حالا مثلا دایر معتقده که زندگی ما باید با این هدایت روح قدسی که از ناحیه خود متعالی به ما پیام میده برنامه ریزی بشه، ما باید از اون الهام بگیریم و اگر برعکس از خود نفسانی باشه در جهت عکس خواهد بود. اینها معتقدن که اون پیام های نفسانی که از ناحیه خود متعالی هست آرامش بخش هم هست. میفرماید دایر میگه مثلا برای حفظ بقای خود به اصطلاح نازل، خود نفسانی، یه سری پیام میده و ما رو به ارتکاب گناه سوق میده و در هر حال یک تضاد خیلی جدی رو بین محتوای این دوتا پیام از این دوتا مصدر بیان میکنه. یه نکته ای داره ایشون، حالا ما میتونیم از مبانی خودمون تحلیل کنیم و بتونیم این نکته رو در معنویت دینی هم متذکر بشیم، ولی یه همچین ادبیات شسته و رفته ما نداریم. یک ادبیات خوبی رو دایر در اینجا داره، میگه که ببینین وقتی میخواین ندای درون رو بشنوین که از خود متعالی صادر میشه، شما باید بیایید خودتون رو مثل یه تماشاگر، مثل یک مشاهدگر جا بزنید، یعنی از خودتون بیرون بیاید و فقط مشاهده کنید. چی رو؟ بدن خودتون رو مشاهده کنید، فکر خودتون رو مشاهده کنید، زندگی خودتون رو مشاهده کنید، جهان هستی رو مشاهده کنید. چه بخش مشاهدگری رو مطرح میکنه؟ خب در وسط مشاهدگری آدم خودش درگیر بحران نیست، لذا بعضی از اون مثلا کشش ها و گرایش های درونی خودش کمتر تأثیر میگذاره به این که دخل و تصرف کنه در اون ندا. این خلاصه تو ادبیات ما هم اگر بازخوانی بشه فکر میکنم خیلی به نکات خوب و تکنیک میرسیم برای این که ما بتونیم ندای درون خودمون رو در بعد معنویش پیدا کنیم.
یه دسته بندی دیگه ای که حالا همجوری ما اینجا انجام دادیم اینه که اومدیم بگیم، گفتیم که آقا ما ندای درون رو میتونیم بر اساس مراتب طولی ساعات نفس هم تقسیم بکنیم. این مراتب طولی ساعات نفس یک مبنایی هستش که در ادبیات معنویت دینی و خودمون خیلی چشمگیره، خیلی روشنه. توی عرفان اسلامی با اصطلاحاتی که در تراث عرفانی هست، وصل طایف سبعه، هفت شهر عشق، هفت مرحله اینها مطرح هست. ما همون رو مطرح کردیم که آقا مثلا بحث فرض کنید نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا و اینها که ندا ممکنه از هر کدوم از اینها صادر بشه و این حسب ما بیایم تقسیم بندی کنیم. کسی که قطعا صاحب سر نیست، هرگز ندای سر، ندایی در درون سر خودش نخواهد یافت، بستگی به مراحل تکاملی درونه. تو معنویت های نوپدید، مخصوصا این معنویتی که ما مرد نظر داشتیم، خب مبانی ندارن، نمیتونن نفس رو به این شدتی که ما تفصیل میدیم و لایه لایه میکنیم لایه لایه بکنن و یک کلیتی رو مطرح کردن. بیشتر در همون بحث خود متعالی و خود نفسانی متوقف موندن، بیشتر از اون نتونستن از منظرهای دیگه نفس رو تفصیل بدن. بعد خدمت شما عرض کنم که یه ادعای دیگه یه مثلا اینجا اتفاق افتاده، اومدیم گفتیم که شاید بشه ندای درون رو بر حسب اون ملازمات و مقارناتی از احوالات و اوصافی که همراهش اتفاق میفته تقسیم بندی کنیم. این ادبیات رو جناب سهروردی خیلی خیلی واضح در حکمت الاشراقش داره، چندین مرحله رو بیان میکنه و هر مرحله با یک اوصافی که از اون موقعی که انوار، البته ایشون بیشتر بحث به اصطلاح تماشا و رؤیت انوار هست تا شنیدن اسباط، ولی گاهی اوقات همراه با این رؤیت انوار گزارش داده از شنیده شدن بعضی از نداهای درونی، حالا و احیانا بیرونی، احیانا بیرونی، تا اینا چی بخوایم مطرح کنیم. چون اینطوری خدمت شما عرض کنم، بالاخره این بحث ندای درون با مثل مکاشفه سمعی است، مثل مکاشفه مثالی هست که صوت مثالی رو طرف میشنوه. حالا گاهی اوقات ممکنه ببینه حالا اون الفاظ رو و صوت رو نشنوه. حالا ما دیگه خیلی روی این مانور ندادیم که این چه اتفاقی میفته داخل این تقسیم هست نیست. خیلی خوب، اینا ریزکاری هایی هستش که انشالله رسالت ما هست که باید اینها رو بعدا تبیین کنیم. بله بله، فقط در همین بحث اقسام ندای درون همین رو عرض کنم که گاهی اوقات با آرامش، گاهی اوقات با حول، گاهی اوقات صداهای بسیار ترسناکی حتی شنیده میشه و و و که دیگه بماند. و آخرین دسته بندی هم ما اومدیم به لحاظ اون متعلقی که داره ازش گزارش میده ندا بحث رو مطرح کردیم که گاهی اوقات دنیوی هست. این رو ما معادل سازی میکنیم با بحث کشف مغیبات، یعنی از گذشته، حال یا آینده مطلبی رو که در مورد دنیا و از مغیبات هست با ندای درون میشنون، و گاهی اوقات مبحثی است در مورد عوالم معنا که دیگه وقت تفصیلش نیست. عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین.
ممنونم از ارائهتون، در خدمت داور محترم هستید. خیلی جفت بفهم
بس. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از مقاله‌ای که ارائه کردید و رحمت نگاهش رو متقبل شدید. من دو سه تا نکته میخوام عرض کنم، حالا سعی میکنم در یک توالی اینا رو عرض کنم. اولین مسئله اینه که به نظرم توی کار مقایسه‌ای توازن بایستی رعایت بشه در طرفین مقایسه. یعنی ما الان از یک طرف اون چیزی که در عمل در متن کار اومده، فیلسوفان بزرگ اسلامی مثل مرحوم صدرا و مرحوم علامه و اینها رو داریم، سمت دیگه ماجرا که مکرر به کارهاش اشاره شده یک معلم تعبیر بازاری حالا شاید خوب نباشه، نمیدونم، معلم اون مثل ویندایر هست که خب یک در واقع شخصیت متفکری محسوب نمیشه برای در واقع که بخواد عدل اینها قرار بگیره و این دوتا با هم مقایسه بشن. بحث ندای درون بحث بسیار مهم، بسیار تأثیرگذار و بسیار تعیین کننده است. منتها ریشه های این بحث رو به نظرم بایستی در تاریخ در مثلا جریان رومانتیسیسم رصد کنیم، در افکار کسانی مثل مثلا ژان ژاک روسو و دیگران که بعداً این چرخش به درون رو صورتبندی و تئوریزه کردند و اینکه اساساً ما در درون خودمون ندایی داریم که خیر و شر رو به ما میگه، معرفت رو به ما میگه، ما اصلا نیاز نداریم به بیرون مراجعه کنیم و اونجا در واقع ما یک صورتبندی از این ماجرا میبینیم. توقع این که یک صورتبندی و یه بحث علمی دقیقی در امثال ویندایر باشه به نظرم توقع خیلی چیزی نیست، مناسبی نیست. و بخشی از این ماجرام در واقع به انسان شناسی برمیگرده و این که ما اصلا چه تصویری از انسان ارائه میدیم. من فکر میکنم اگه اون خواستگاه ها و پیشینه ها در تفکر غربی رصد بشه و به دست بیاد، اون وقت مقایسه بهتری میشه انجام داد. یعنی مقاله نیاز داره که به یه سری منابعی مراجعه کنه که این پیشینه و ابعاد ندای درون رو بیشتر به دست بیاره و بعضی از منابعی هم که استفاده شده مثلا مراجعه به بعضی لغتنامه ها یا ده خدا اینا به نظرم خیلی جا نداره و یه مقدار شاید بشه گفت که یعنی کسی اگه اینو بخونه با توجه به اینکه اون پیشینه رصد نشده، اون وقت نتیجه گیری هم که نهایتاً گرفته شده که اونا خیلی ناچیز بودن و اصلا حرفی برای گفتن نداشتن، در سطح ابتدایی مانده است و اینا، اون وقت ممکنه که یه مقدار نتیجه گیری هم متفاوت بشه از این چیزی که الان به دست اومده. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله از حیث جمع آوری و طبقه بندی و طیف شناسی بحث موسوم به ندای درون از منظر معارف دینی و پارادایم حکمی عرفانی اسلامی برای بنده بسیار آموزنده و پربار بود و به نوبه خودم قدردان زحمت ویژه‌ای که در این مقاله کشیده بود شده بود هستم. واقعا لذت بردم. من فکر میکنم که این مقاله رو نه از منظر به اصطلاح یک مطالعه تطبیقی، بلکه به عنوان یک فراوری و استحصال آنچه که در میراث و تراث تفکر اسلامی در پارادایم عرفانی حکمی ما وجود داره، میشه یک مقاله بسیار موفق دونست. و من خواهش میکنم که با حذف ارجاعات به کتاب‌های زرد امثال ویندایر، این مقاله رو به یک مقاله غیر تطبیقی به همراه خانم محترمی که احتمالاً از شاگردان استاد مستقیمی هستن تبدیل بکنن و ارائه بشه به جامعه علمی بسیار پربهاست. منتها به نظرم فرمایش جناب دکتر سهرابی به جای خودش درسته. یعنی اگه ما توقع مقاله تطبیقی داشته باشیم، به لحاظ کم و کیف منابع و مبانی و پارادایم به اصطلاح جنبش های نوظهور معنوی به اندازه کافی دیده نشده و اگر بخواد این مقاله سیر تکاملی خودش رو طی بکنه، از این جهت باید قوت و مایه ورزی بیشتری پیدا بکنه.
بندم عرض سلام و احترام و تشکر دارم از سرکار خانم استاد مستقیمی و همچنین همکار گرامیشون که در تدوین این کار همکاری داشتن. موضوع بسیار ارزشمندیه. بحث ندای درون بالاخره بسیار برجسته است، یه مؤلفه بسیار مهم و کلیدی در فضای معنویت های سکولار هست و چون از این سو هم ما مقوله بالاخره فطرت رو داریم و اینکه معنویت از درون برمیخیزه و اساساً اون جنبه معنویت انفسی رو به عنوان یکی از به نحوی انهای مهم یا به نحوی حتی به اصطلاح یک معنویت کاملا مطلوب در فضای دینی متلقی می‌کنیم، لذا به نحوی از این
فضا خب خیلی سوء استفاده شده، یعنی در فضای به نحوی یارگیری برای معنویت سکولار از مقوله ندای درون خیلی سوء استفاده شده، شاید بعضی وقتا از گزارای اسلامی هم در این راستا استفاده شده و سوء استفاده شده، که شاید بررسی تطبیقی که اینجا رقم خورده از این جهت خیلی حائز اهمیت هستش که نقاط اشتراک و افتراق ندای درون رو باید به شکل دقیق مورد کاوش قرار داد، که حالا حیث به نحوی شاید تفاوت‌ها و یا حیث ابعاد مختلف رو هم در این مقاله خب می‌بینیم، از جهت مبدا ندا، نوع پیام ندا، ندای درون، امثال اینا، اینا نقاط قوت کار هست. اما بنده یک دو تا نکته هم در جهت تکمیل و اصلاح کار از بکنم. مقاله به نظر من ساختار ضعیفی داره، اساسا ساختار مقاله ایش مطلوب و استاندارد نیست، ما اصلا چکیده رو نمی‌بینیم تو مقاله، عنوان بندی ها و ساب تایتل ها بسیار ناموزون و طولانی و نامشخص هست، نتیجه گیری بسیار کلی دیده میشه، ارجاعاتی که داده میشه در مقاله اصلا، حالا ما آخر من هرچی جلو رفتم شک کردم که اصلا به آثار خود مثلا ملا صدر یا سهروردی اینا ارجاع شده، چون از منابع دست دوم و دست سوم استفاده شده توی ارجاعات درون متنی، بعد آخر که میریم میبینیم که نه، به آثار بزرگان استناد شده و این یه نحوه تناقض و شاید یه تضادی رو در خود مقاله نشون میده، قطعا استفاده کردن ولی در خود مقاله چندان برجسته نیست. در مورد پیشینه هم همونطور که فرمودن، پیشینه غربی، حالا من یه نکته اضافه کنم، قطعا سوبژکتیویسم باید به عنوان یکی از اون جنبه‌های پیشینه‌ای بحث تو فضای غرب بالاخره دیده بشه، اساسا از همونجا رقم خورد، یعنی حالا خود معنویات هم که به نحوی از خود اصل معنویت سکولار که از سوبژکتیویسم کاملا متأثر هست، اما خب در مقوله ندای درون به نظرم بیشتر باید این بحث سوبژکتیویسم و انفسی گرایی و درون گرایی بیشتر متوجه قرار بگیره و از اون زاویه هم مورد طبعا نقد و تحلیل قوی تر هم میشه صورت بگیره. همون چون که مطرح شد همه در راستای البته جنبه تکمیل کار بود، اما کار بسیار ارزشمنده و قطعا قابل استفاده خواهد بود.
یه نکته رو من البته جسارتاً در مقابل دوستان، بعضی از دوستان که به دایر حمله کردن، میخوام عرض بکنم. ببینید، من با طرف قرار ندادن امثال وین دایر به عنوان طرف مقابل مثلا علامه طباطبایی یا ملا صدر و امثال ذالک مخالف هستم، به دلیل اینکه داشته های معنویت نو ظهور کسانی هستن امثال وین دایر در اون جبهه رهبران هم شبیه مثلا گورجیف و بلاواتسکی و اوسپنسکی نیستن، که حالا یه بچی از مثلا دارایی های علمی و عمق اندیشه داشته باشن. خب وین دایر توجهات رو به شدت جلب کرده، اگر ملاک طرف قرار دادن رو میزان تأثیر بر اذهان و جلب به اصطلاح اندیشه ها قرار بدیم، منهای سابقه تحصیلی، من میگم اینجا ملاک سابقه و میزان تأثیره، قوت جلبه و جذبه، اگه اینو ملاک قرار بدیم بدون اینکه معنای مقایسه این باشد که اونها به لحاظ علمی یا عمق در عدل مثلا طرف اسلامی هستن، قابل مقایسه هستن، این است که من از دایر به عنوان یک مثلا متفکر زرد یاد نمی کنم. ممکنه به یه میل در یه چارچوب دیگه ای ممکنه شما به او بگید زرد و این موجه باشه، ولی در چارچوب مقایسه مثلا بحثی از قبل ندای درون، به نظرم وین دایر فرد شاخصیه، شاخص به معنایی که در واقع این کلمه در این بحث نشون میده، ولی به نظر من انتخاب وین دایر برای این بحث انتخاب به جاییه، اصلا نابجا نیست. اگه توضیح دارید بفرمایید. یک دقیقه.
رحمان الرحیم. اکثر فرمایشات همکاران محترم مناسب متناسب به جا بود، انشاءالله در تکمیل کار هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. این مقدار با شتاب زدگی تقدیم شده بود و بعضا هم از این مسئله خلاصه ناشی می شد. از یه زب چکیده داشته، نمیدارم اینجا چرا افتاده. در هر حال از خواهیم.